بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سوالی که در اینجا مطرح میشد، چرا ملل مختلف، مخصوصا ملل به اصطلاح مترقی، از مسیحیت حمایت میکنند؟ علتی دارد که یکی از علتهایش ذلیل بودن اینها در مقابل حکومت هاست، و این ذلیل بودن در مقابل حکومت ها از دو تا کتاب، از کتاب های مسیحیت گرفته شده است. در اسلام آیه ای داریم در قرآن مجید: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. که این آیه به مسلمان ها هشدار می دهد که شما از نظر مقام، از نظر موقعیت، از تمام جهات، از همه ملل بالاتر هستید، ولذا باید قوی باشید که ملل دیگر نتوانند در شماها نفوذ پیدا کنند، هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. آماده بشید تا اونجایی که میتوانید. و اعدوا لهم، در مقابل دشمنانتان، در مقابل غیر مسلمان ها، من قوه و من رباط الخیل. که این قوه خیلی معنا دارد، متاسفانه یک عده‌ای از او معنای جزئی را اتخاذ می کنند. یعنی شما در تمام جهات باید قوی باشید، از نظر ارتش، قوای نظامی و انتظامی باید خیلی قوی باشید، از نظر فرهنگی هم خیلی باید قوی باشید که شما بتوانید ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که هم دشمنان خدا را بترسانید هم دشمنان خودتان را بترسانید. ولذا این آیه ایجاد روح می کند، اون هم روح بخصوص در فرد مسلمان ها، که مسلمان ها باید در این زمینه مراعات کرده و قوی بشن. یاد کردم متاسفانه بعضی از این آیه فقط قوای نظامی و انتظامی را استفاده می کنن، از جنبه فرهنگی جا ماندن و اونها را استفاده نمی کنن، و این خودش یک نوع نقصی است که اگر یک مملکتی قوای نظامی قوی داشته باشد، قوای انتظامی قوی داشته باشد، اسلحه‌های مدرن داشته باشد، هواپیماهای کذایی داشته باشد، ولی فرهنگی نداشته باشد، فرهنگ قوی، این محکوم قرار می‌گیرد. ما در مقابل بیگانگان، بیگانگان از اسلام، اعم از یهود، مسیحیت و سایر ملل، و همچنین در میان خود مسلمان ها در مقابل نهل مختلفه باید خیلی قوی باشیم. منطق کار خوبی می کند، منتها باید این منطق منطقی صحیح و درست باشد. ولذا ما نگاه می کنیم پیشوایان اسلام ما، اینا دستوراتی را دادند. در بعضی از جاها میبینیم که این فرمایش امام حسین علیه السلام را به کار میبرند: هیهات من نزل الله، که ما اگر کشته هم بشیم ذلیل نخواهیم شد، مظلومیت برای ما افتخار است ولی ذلت ننگ است، آر است. حسین علیه السلام را حسین مظلوم میگویند، ولی خودش فرموده است هیهات من نزل الله، ما زیر بار ذلت نمی رویم. و علاوه این است که ملت باید خیلی قوی باشد. ملل مختلفه مخصوصا استعمارگران میخوان این حس را از مسلمان ها بگیرن، یعنی طوری کنن که این مسلمان ها این فرهنگ را از دست بدهند و به مانند دیگران کارها را انجام بدن. مسیحیت یکی از اونهایی است که آلت دست استعمارگران قرار گرفته است، گرچه در میان ملت‌های اسلامی هم فرق مختلفی را داریم که اینها هم گاهی آلت دست دیگران قرار می‌گیرند. مسیحیت دو تا آیه دارد در این اناجیل تحریف شده شون که استعمارگران اگر ببینند یک نفر مسیحی بر علیه آنها قیام کرده است، فوراً از راه مذهب وارد میشن و جلوش رو میگیرن. تو متدین هستی یا نه؟ آیین مسیحیت را قبول داری یا نه؟ اناجیل اربعه را قبول داری یا نه؟ بله من مسیحی متدینی هستم، من قبول دارم این را. دیگه آقا خود انجیل شما دستور داده است که در مقابل ظالم حق نداری قیام کنی، در مقابل ظالم حق نداری قیام کنی. دو تا فقره است، دو تا آیه است که من خدمت عزیزان میخوانم که این دو تا، یکیش در انجیل لوقا فصل ششم آیه 29 و 30 از قول عیسی دارد نقل می کند که ما مطمئنن می دانیم که عیسی چنین دستوری نداده است و اینها ساختگی است. هر کس بر رخسار تو زند دیگری را نیز به سوی او بگردان، و کسی که ردای تو را بگیرد قبا را نیز از او مزایقه مکن، و هر که از تو سوال کند بدو بده، و هر که مال تو را گیرد از وی باز مخواه. یکی دیگر نظیر همین داریم که اون را هم بخونم، اون در انجیل متی فصل 5 آیه 38 تا 42 میگه شنیده اید که گفته شده از چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که بر رخساره راست تو تپانچه زد دیگری را نیز به سوی او بگردان، و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو. این دو فقره که در دو تا از اناجیل، یکی انجیل متی یکی انجیل لوقا نقل شده است، این دارد درس ذلت را به پیروان اناجیل میده. در مقابل ظالم مقاومت نکن. دوز اگر به خانه تو آمد خاص لحاف تو را ببرد، فرش را هم جمع کن تحویلش بده. اگر خیانتکاری آمد به منزل تو خاص خیانتی بکند، جلو خیانتش را نگیر بلکه او را کمک هم بکن. هر کس به طرف راست صورت تو سیلی زد، طرف چپ را هم بگردان که بزند. از این در میاد اگر مملکت استعمارگری، اگر ظالمی، اگر فئودالی خاص کاری انجام بدهد مانع نشو. اگر مانع شدی با دین خودت و با آیه‌ای که در کتاب تو موجود است مخالفت کردی. بیایم در سطح بالا بگیریم. اگر دول استعمارگر به مملکت شما حمله کردن، حرف نزن، ساکت باش. اگر آمد چاه نفت شما را گرفت، چاه گاز را هم در اختیارش قرار بده. اگر آمد معدن فیروزه را از دست شما گرفت، معدن طلا را هم تحویل اونها بده. درس ذلت است. ولذا چون به عنوان دین معرفی شده است، به عنوان مذهب و مرام معرفی شده است و استعمارگران از این می توانند استفاده به نفع خودشان بکنند، اینجا سرمایه گذاری هم کرده، تشویق هم می کنند، جوایز هم می دن، مجالسی هم درست می کنند برای خاطر اینکه این عقیده سخیفی که به حضرت عیسی نسبت داده شده است که حضرت عیسی از این عقاید بری می باشد، این عقیده را در میان ملت ها شایع کنم که ملت خاموشی باشد در مقابل حوادثی که استعمارگران براشان پیش می گرند. ولی اسلام به ما می گوید اگر به تو سیلی به ناحق زدن، می توانی با سیلی به حق تلافی کنی. اگر تو را ناراحتت کردن، بخشیدی حساب دیگری است، نبخشیدی می توانی تقاص کنی. که حتی نوشتن در دوران عمر، یک نفر شاهی پادشاهی آمده بود و مسلمان شده بود و برای مراسم حج خود را آماده کرده بود. در مراسم حج یک چیزی را به عنوان لنگ می‌بندم، یک چیزی را به عنوان پیراهن می‌اندازم رو شانه‌شان. این آقا این لنگی را که بسته بوده دراز بوده است، عربی از مسلمان‌ها پا می‌گذارد و این لنگ باز می‌شود و این پادشاه خیلی ناراحت می‌شود، فوری لنگ را می‌بندد و یک سیلی محکمی به این مسلمان میزند. این مسلمان در حین طواف چیزی نمیگوید، طواف که تمام شد میاد به دولت وقتش شکایت میکند که این شخص یک سیلی به من زده است. او را میخوان، یا سیلی را تو زدی؟ بله. چرا زدی؟ گفت این پا گذاشت رو پیزو اون لنگی که من داشتم بازش کرد. عمدن پا گذاشت؟ نه، معلوم نیست که عمدی باشه. پس شما یک سیلی زدی، یک سیلی باید بخوری یا طرف تو را ببخشد. حالا البته این خودش تحلیلاتی دارد که ما نمیخوایم وارد این تحلیلات بشیم که بعدن اون طرف بر میگردد دوباره از دین اسلام جدا میشد، به سوی مسیحیت دارد میرد، چون این اون طوری که باید باش معامله بشه معامله نمیشه. ولی غرض این است که حتی اون افرادی را هم که به عنوان اسلام آمده بودن رو کار، اینها هم این قانون را اجرا می کردن که اگر کسی به ناحق به کسی ظلم کرد، طرف مظلوم به حق تلافی کنه. ولی زمانی که این حس از میان انسانها رفت، ظالم تقویت شد، سیلی به طرف راست تو زده شد، طرف چپ را هم خم کن بزند، مظلوم مظلوم تر گردید و ظالم قوی تر گردید، این شعار را استعمار میخواد. یعنی استعمار میخواد حتی مردم در مزامینی که باید متوجه شوند، اون مزامین را توجه نداشته باشند و خودشان در یک عالم به خصوصی باشند که ظالم‌ها بتوانند از این عالم این شخص استفاده کنند. ولذا علت اصلی تبلیغات از مسیحیت برای خاطر خدا و برای خاطر دین و برای خاطر مسیح نیست. اگر میبینیم بعضی از دول اینا رو دارن تقویت میکنن، بیشتر برای همین جنبه ها هست که اینها را ذلیلن ذلیلتر کنن. و اگر یک زمانی هم مسلمان ها میخواستن ذلیل دست اینها بشند، خب مورد تقویت اینا قرار میگرفتن، ولی از اون طرف ضربه های مهلکی میخوردن. به یه علت اصلی تبلیغاتی است که مسیحیت دارد میشد، بودجه ها درباره اینها سرازیر میشد، محافل و مجالسی گرفته میشد، کتاب های اونها چاپ میشد، به زبان های مختلف پخش میشد، سیدی های پخش میشد، نوار های پخش میشد برای خاطر این منظور. اما اسلام این را نگفته، این است که تمام اینها میخوان ضربه را بر اسلام وارد کنن و اقلن روحیه مسلمان ها را به مانند روحیه مسیحیت قرار بدهند و معالن به اونجا برسن که اگر مسلمانی خواست حرف بزند به اسم دین او را ساکتش کنن و به نام دین از تمام امکانات مسلمان ها، از تمام معادن مسلمان ها، غیر مسلمان ها استفاده کنن. که این دعایه خیلی آیه جالبی هست برای خاطر اینکه ما متوجه بشویم که اسلام چنین نیست و مسیحیت چنین است، مسیحیت فعلی، نه مسیحیت اصیل، نه مسیحیتی که واقعا وابسته به مسیح باشد و مطالب مسیح را فهمیده باشد. بعدن در اینجا ما میبینیم مسیحیت یه مراسمی را برای پیروان خودش قرار داده و این مراسم آیین هفتگانه بهش میگن و خلاصه کردن آیین مسیح را در این آیین هفتگانه که یک نفر مسیحی باید چنین باشد. یکی از اونها تعمید است که اصلی ترین آیین مسیحیت که برای همه مسیحیت ضرورت دارد تعمید است. انسان با تعمید به جامعه مسیحیت راه پیدا می کند. تعمید چیه؟ تعمید یک نوع شستشو هست که در بعضی از کلیساها رسم است، با ریختن آب بر سر شخص او را تعمید می‌دهند. در بعضی از کلیساها رسم است که شخص برای تعمید به زیر آب می‌رود. هنگام تعمید کشیش عباراتی را می‌خواند، مثلا تو را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میدم. که قبلا هم عرض کردیم این کلمه پدر این یه تحریفی است در اناجیل واقع شده است که اگر انجیل عربی کسی داشته باشد میبیند لفظ اب ندارد، لفظ آب دارد و اب با آب فرق میکند. اب به معنای پدر، ولی آب معادل با خالق است. اینا آمدن در اناجیلی که به زبان فارسی چاپ کردن آب را اب معنا کردن که گفته شد مستر هاکس آمریکایی در کتاب خودش صفحه 2 خودش نوشته است که آب معادل با خالق است، که انشالله در بحث های دیگر می رسیم راجع به پیغمبر اسلام یه بشاراتی در همین اناجیل تحریف شده هم هست که می خوانیم که آب بوده است و حضرت عیسی نفرموده است من به نزد پدر می روم و فارقلیت دیگری برای شما می فرستم، میگه من به نزد آب می روم، که در خیلی از اناجیل عربی آب دارد، در بعضی از جاها هم معزی دارد. ولذا این را باید خیلی دقت داشته باشیم. پس یکی از مراسم اینا تعمید است که باید هر مسیحی این قصر را داشته باشد. این نوع شستشو را داشته باشد. و خودشان هم میگن حضرت عیسی به دست حضرت یحیی تعمید یافته است. یک مطلب. مطلب دیگر، تأیید یا تثبیت ایمان. در تعمید بر نجات از گناه تأکید می شود و طی آن خدا با گناهکار آشتی می کند. الان یه گناهکار بیاد، غیر مسلمان بیاد، بخواد مسلمان بشه، ما دستورات اسلامی را براش پیاده می کنیم. اگر مسلمان گناهکاری هم بیاد پهلوی یک عالم دینی و مذهبی، دستورات اسلامی را میداد و میگد که جناب عالی اگر میخواهی مسلمان حقیقی باشی، نماز نخوندی، قضای نمازها را به جا بیار، روزه نگرفتی، قضای روزه ها را به جا بیار، حق و ناسی در گردن تو است، حق مردم را بپرداز، حق اللهی در گردن تو است، خدا میبخشد. اما اینا در تعمید همه چیز را میبخشد. این مال تعمیدشان که میگم با خدا آشتی کرده است این گناهکار. ولی در تأیید یا تثبیت ایمان بر جنبه مثبت ادای شهادت بر آنچه خدا به وسیله عیسی برای بشریت محقق ساخته و نیز بر کمک خواستن از روح القدس برای انجام این وظیفه تأکید می شود، زیرا نجات منحصر در بخشیدن گناه نیست. در تعمید گناه بخشیده شد، بلکه نجات منحصر در این نیست، بلکه شامل پیگیری رسالت عیسی برای تغییر جهان طبق اراده خدا می شود. ولذا تأیید به انسان برای تحمل و انجام مسئولیت نیرو می دهد. تأیید را اسقف یا جانشین او عطا می کند و اساس آن مسح کردن داوطلب تأیید با یک نوع روغنی است، همراه با این عبارت: روح القدس را بپذیر تا بتوانی به مسیح شهادت دهی. این دو رکن، اول تعمید، دوم تأیید یا تثبیت ایمان. سومین چیزی که دارن ازدواج مسیحی است، یعنی یکی شدن محبت دو شخص. دو شخص با هم محبتشون یکی بشه در زندگی مشترک، همراه با امانتداری متقابل و همکاری. زن و مردی که با هم ازدواج میکنن باید اینها امانتدار باشن، متقابل، این نسبت به او، او نسبت به این، در این زندگی مشترک همراه باشن. ولذا مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشر و هم محبت مسیح به شاگردانش قرار می دن. ولذا ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی شمرده و با طلاق مخالفند. یکی دیگر آیین دستگذاری است. میگن انسان حیات خود را وقف خدمت به جامعه مسیحیت نماید. یعنی کسی که مسیحی میشد متعهد باید بشد که زندگانی خودش را وقف خدمت به جامعه مسیحیت بنماید. یکی دیگر اعتراف است. این آیین در طول تاریخ اشکال مختلفی را به خود دیده و الان هم اعتراف فردی به گناه در نزد کشیش، این خودش اعتراف حساب می شود. البته اسلام این را قبول ندارد. آدم گناهکار حق ندارد برد گناه خودش را پهلوی دیگری بگرد و اونم نمیتونه گناه این را ببخشد. ما بین خود و خدای خودش باید توبه کند و آبروی خودش را لطمه نزند. برد پهلوی کشیش بگه جناب آقای کشیش، من مدت ها مال مردم را خوردم، من زناها کردم، من لواطها کردم، من چه کردم؟ اینجا هم آبروی خودش را برده در نزد کشیش و هم این که این گناه را تذکر داده و حالان که مخفیانه باید انجام بدهد این اعتراف را و توبه کند به سوی پروردگار که اسلام این را هم قبول ندارد. یکی دیگر از ارکان مسیحیت اشاع ربانی هست، بازسازی شام آخر عیسی قبل از مرگ یا آخرین شامی را که عیسی خورده است. عیسی در آن عمل نان و شراب را به عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا آنها بخورند. قبلا هم گفتیم اصلا شراب هم در تورات حرام است، هم خواندیم آیاتی از اناجیل مختلفه در انجیل حرام است، منتها متاسفانه برداشتن مطالبی در انجیل نسبت به حضرت عیسی دادم، عیسی را شراب ساز معرفی کردم، عیسی را شراب خور معرفی کردم که در بحث خودش جاش گذشت که میگن عیسی در آن عمل نان و شراب را به عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا آنها را بخورند و بیاشامند. بالاخره مراسمی است که به مناسبت‌های مختلف برقرار می‌گردند. بعضی‌ها هر روز کاتولیکا، چون می‌دانیم که مسیحیت به فرق مختلفی تقسیم شدن که سه فرقش خیلی مهمه، کاتولیک است، پروتستانت است و همچنین ارتدوکس است که اینها خیلی مهمه است و الا پروست دارن، چیزای دیگری دارن، اینا هم هست، ولی این کاتولیک ها هر روز این کار را انجام میدن. بعضی ها در روزای یک شنبه، ارتدوکس ها، اینا در روزای یک شنبه انجام میدن. بعضی ها سالی چهار بار و بعضی ها ماهی یک بار که این عمل اشاع ربانی را انجام میدن. ولذا این موارد از موارد اساسی مسیحیت است که باید درش دقت بشه که خیلی از اینها مخالف اصلا با وجدان بشری است، مخالفت دارد با وجدان بشری. منتها ما یه فهرستوار بعضی از کتابهایی را که به اصطلاح در این باره نوشته شده است، چون این موضوع را ما میخواییم بپیچانیم و به آخر برسانیم، یه کتاب هایی که در این باره مسلمان ها و غیر مسلمان ها نوشتن، فهرستوار بعضی ها را باید عرض کنیم. اصل کتاب ها که شد عهدین، تورات و انجیل را میگن عهدین، تورات را میگن عهد عتیق، انجیل را میگن عهد جدید. کتاب هایی که در رد این گونه کتاب ها نوشته شده است، یکیش انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، این را محمد صادق فخر الاسلام بر رد یهودیت و مسیحیت نوشته در این حالی که خودش کشیش بوده و جا دارد افراد مسیحی حتما این 8 جلد کتاب را تهیه کنند، چون این انیس الاعلام در 8 جلد تنظیم شده است و نویسندش هم آدمی هست که بر مبانی مسیحیت اطلاع کامل دارد و خود از بزرگان و از علمای مسیحیت بوده است. کتاب دیگر به نام منقول رضایی است که این را هم به اسم اقامت و شهود فی رد الیهود میرزا محمد رضای جدید الاسلام نوشته است. این هم باز یک کسی بوده است از مسیحی ها، کشیش بوده است، برگشته است و این کتاب ها را بر رد اونها نوشته است که این خودش هم 1 جلد است. در کتاب قاموس کتاب مقدس که مستر هاکس نوشته است مطالب خوبی پیدا می شد، در این حالی که او به عنوان عهدین این کتاب را تنظیم کرده است، ولی مطالب خوبی در میان او وجود دارد. کتاب دیگری که در این باره نوشته شده است مال علی قلی جدید الاسلام است. اینم باز مسیحی بوده است، از مسیحیان آذربایجان ایران کشیش بوده، برگشته و کتابی بر رد اونها نوشته است و ترجمه اون را الان در بازار می شود پیدا کرد به نام ترجمه و نقد سفر پیدایش تورات. البته این زیاد بوده، فقط قسمت توراتش، اون هم سفر پیدایش تورات را ایشان بررسی کرده که ای کاش تمام اسفار خمسه را به اضافه کتاب های دیگر باید بررسی میکرد، ولی موفق نشده است که این را آقای رسول جعفریان ترجمه به فارسی کرده است. کتاب دیگری در این باره نوشته شده است به نام آشنایی با مکتب وحی، که این کتاب را و کتاب مسیحیت را آل اسحاق نوشته است. باز کتابی مؤسسه در راه حق در این زمینه نوشته است، 4 مقاله درباره مسیحیت و عهدین. کتاب دیگری باز مؤسسه در راه حق نوشته به نام حقیقت مسیحیت، که این سفارش میشد هم مسلمان ها بخوانن و هم مسیحی ها بخوانن. کتاب دیگری مرحوم محمد جواد بلاغی نوشته است به نام الرحلت المدرسیه، که مدرسه سیار نام دارد، فارسیش مدرسه سیار است. کتاب دیگری محمد طاهر تنیر نوشته به نام العقائد الوثنیه، این العقائد الوثنیه ایشان نوشته، بعدم ترجمهش کردم به فارسی، به نام افسانه‌های بت‌پرستی در کلیسا. اما کتاب‌های دیگری هم که خودشان نوشتن، میلر نوشته مانند تاریخ کلیسای قدیم. کتاب دیگری در این زمینه بحث‌های فراوانی دارد که سید صادق بنی حسینی نوشته در 2 جلد به نام ادیان و مذاهب، ادیان و مذاهب جهان، که بیشترش درباره مسیحیت است. باز محمد جواد بلاغی کتاب دیگری نوشته است به نام الهدا الی دین المصطفی. کتاب دیگری را ابوالمعالی محمد بن الحسینی العلوی نوشته است به نام بیان الادیان. کتابی را شیخ رحمت الله هندی نوشته است به نام اظهار الحق. کتابی که بیشترش درباره یهود و مسیحیت نوشته شده است به نام تاریخ ادیان، دکتر ترابی نوشته است. کتاب دیگری که استدلالی در این باره نوشته شده است و مطالبش بیشتر راجع به مسیحیت و یهودیت است، که البته این آقا علامه یحیای نوری است که 2 جلد نوشته، یکی به نام اسلام و عقاید و آراء بشریت، یکی به نام تحقیقی در آیین یهود و مسیحیت. و رضا خواستیم متوجه بشیم که کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته شده است. ما خواستیم نمونه‌هایی از آنها را بگیم، افرادی که می‌خواهم بیشتر تحقیق کنم به این کتاب‌ها مراجعه کنم، و این کتاب‌ها همه‌شان در زمینه یهود و مسیحیت از روی تورات و انجیل، یعنی از روی متون اصلی نوشته شده است و کسی نمیتواند مسلمان یا غیر مسلمان منکر شود، چون تمام اینها متن آمده است. حالا یک زمانی مثلا کتابای دیگری هم باز در این زمینه افراد دیگری نوشتن که ما اطلاع نداریم، او در جای خودش محفوظ است. و رضا سفارشی که می شود به یهودی ها، به مسیحی ها، به مسلمان ها، به افرادی که هوادار و طرفدار عهدینند و پیروان آنها هستند، به این کتاب ها و امثال این کتاب ها مراجعه کنند. اگر یک زمانی تشخیص دادن، چون حساب حساب زور نیست، تشخیص دادن که اینا با دلائل قطعی با استدلالات قوی پیش آمدند، بپذیرند و بتوانند عده‌ای را از این گمراهی نجات بدن. چون افرادی که الان تابع این گونه مرام ها هستند، اونها خود را حق می دانند و دیگران را باطل می دانند. با این مطالبی که ما درباره اینها نقل کردیم، معلوم می شود که اینها اشتباهاتی دارند. مطالب فراوانی هست که به عنوان وحی به خورد اینها داده شده است، در این حالی که اینها با وحی فرسنگ ها فاصله دارد. ولذا در این زمینه ما بیشتر از این صحبت نمی کنیم. انشاءالله بعضی از بحث های دیگر که در داخل همین تورات و انجیل تاریخی، نه تورات و انجیل نازل شده از ناحیه خدا که وجود ندارد، تورات و انجیل فعلی که جنبه تاریخ دارد، مطالب حق نیز پیدا می شود که ان شاء الله در جلسات دیگر نسبت به آنها مطالبی را تقدیم خواهیم نمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.